أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى، وصل اللهم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه ومبرم خطابه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم. خدای متعال رو شاکرم که در این شب مبارک، شب میلاد با سعادت مولا الکونین ابو الحسن و الحسین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به من توفیق داد تا در جمع شما خوبان، برادران و خواهران عزیز ایمانی شرکت بکنم و مطالبی را در بیان فضائل امیر المؤمنین بیان کنم. چون امشب یه صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد
و امشب سخن گفتن درباره هر موضوعی جز بیان فضائل امیرالمؤمنین جفا به امیرالمؤمنین است. ولی چه کنیم که زبان من الکن و بیانم قاصر و حوصله شما هم محدوده و در یک مجلس و دو مجلس اصلا امکان ندارد که ما بتوانیم این فضایل گسترده و فراوان امیرالمؤمنین رو به رشته بیان و کلام در بیاریم و شما هم همه اینها رو بتونید بگیرید. و معذرت میخوام، همه اینها رو بتونید بگیرید و جذب بفرمایید. گفت کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. لو ان ما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده سبعت ابحر، اگر همه زمین درخت بشه، اقلام یعنی قلم بشه، درخت بشه و از این درخت ها قلم ساخته بشه و از دریاها مرکب ساخته بشه و همه جن و انس نویسنده بشن و بخواهن فضائل امیرالمؤمنین رو بنویسن، که مصداق بارز کلمات الله دیگه، کلمت الله العلیا، ما نفدت کلمات الله، اینا همه تموم میشن ولی کلمات خدا تمام نمیشه. خیلی فضائل امیرالمومنین زیاده و اصلا عرب های مثلی دارن، میگن معرف باید اجلا از معرف باشه. اگر کسی قرار دیگری رو معرفی کنه، خودش باید در یک مستوای عالی تری باشه تا بتونه از اون بالا نگاه کنه و این رو معرفی کنه. ولی وقتی خودش اون تحت هاست، زیر قدم هاست، اون پایینه مثل من، این چجوری میخواد زبان باز کنه و راجع به شخصیت یک شخص والا مقدار حرف بزنه؟ اصلا امکان نداره. و همین خاطر پیغمبر بهش فرمود علی جان خدا را نشناخت مگر من و تو، مرا نشناخت کسی جز خدا و تو، تو را هم کسی نشناخت جز خدا و من. بقیه همه در یک مستوی و افق پایین و محدودن و چون پایین و محدودن نمیتونن این بالا بالاها رو خدا رو ببینن، من رو ببینن، تو رو ببینن راحت. همینجا قلم افتاد و سر بشکست، نقطه سر خط، تموم شد. اعتراف کنیم به عجز خودمان، خودم به خودم بگویم ای مگس عرصه سی مرغ نه جولانگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. این عرصه عرصه سی مرغ است. مگس بخواد بفهمه عرصه سی مرغ کجاست، چقدر میتونه پرواز کنه، چقدر میتونه دور برداره، چقدر میتونه اوج بگیره تا بفهمه عرصه پرواز. حالا سی مرغ، مرغ افسانه‌ای، شما بگید شهاب، بگید همین عقاب، این پرنده های اینجوری، نمیشود، خیلی بالاست. پس اعتراف به عجز خودش بهترین راهه. ببوسیم منبر رو بیم پایین بگیم کار ما نیست، ولی چه کنیم که باز خود این بزرگواران اهل معرفت فرمودن که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. خب حالا تشنه که هستیم، تشنه شنیدن و گفتن فضائل مولا که هستیم، اینجا هم یه مجلسی راه افتاده، ما هم توفیق پیدا کردیم در این غوغای وانفسای شهر تهران، خدا بهمون لطف کرده اومدیم اینجا جمع شدیم. من الان از خیابان آمدم، 2 ساعت و نیم توی بله 6 تا 8 و نیم درست، فقط یه نماز مغرب و عشا اول وقت خوندم، اونم فرادا ها، نه که مسجد رو سپردم به کسی دیگه، چون به این آقای محمدی فامتون مدتی پیش یک جا منبر رفتیم و ایشونم مدعی فرمودن آقای دکتر، بعد از من قول گرفتن که شب 13 رجب خلاصه، گفتم باشه میام. 2 ساعت و نیم تو راه، از بس جمعیت مدل به مدل تو این کوچه و خیابون ها، تو این نه کوچه ها، تو این خیابان ها و اتوبان ها متراکم قدم به قدم راه میرن. حالا اینها همه شون میرن مجلس امیرالمومنین؟ نه، به من و شما خدا این روزیمون بوده، توفیقمون داده بیایم اینجا. بعضی از فضائل مولا را بشماریم. من با همین اعتراف به عجز و ناتوانی خودم عذرم را خواستم، نمیتونم فضائل مولا را بیان کنم در یک مجلس و 2 مجلس و 10 مجلس. یک کلیپی برای من یکی فرستاد، یک سخنران سنی با استناد به کتاب‌های اهل سنت فضائل امیرالمومنین رو شمرده بود. یک عالم حدیث و روایت از پیغمبر اکرم، اونا که تازه دنبال علی نیامدن، دارن تو کتاباشون، که اصلا من دوچار اعجاب شدم. برای بعضی از دوستان من فرستاد، همش سندش هم نوشته زیرش کتاب‌های مخالفین. حالا دوستان علی یه حرفی داره، گمانم از مرحوم علامه امینی است. میگوید یا علی، دوستانت فضایل تو را از ترس مخفی کردن. یعنی خیلی وقتا خیلی از علمای ما رو به جرم اینکه شیعه علی بودن کشتن. ما شخصیتایی داریم مثل شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث، شهید رابع، از علمای ما هستن. کتابای خیلی بزرگی دارن که تو حوزه ها داره تدریس میشه، مخصوصا شهید اول و ثانی. و اینها رو به وضع فجیعی کشتن به جرم محبت علی ابن ابی طالب. بنابراین دوستان علی از ترس جانشون مخفی کردن فضایل مولا را. دشمنان علی چی؟ اونا هم مخفی کردن. ولی از رو چه انگیزه ای؟ به خاطر عناد و حسد و کینه اونا هم مخفی کردن. این کاریست که درست انگیزش متفاوته، ولی هر دو گروه با دو انگیزه متفاوت یک کار انجام دادن و اون مخفی کردن فضائل امیرالمؤمنین. بعد می‌فرماید یا علی، فضائل تو رو دوستان و دشمنان متفقاً مخفی کردن، با اینکه مخفی کردن همه آفاق را فضائل تو پر کرده، که اگر نمی کردن چه می شود؟ اگر مخفی نمی کردن چه می شود؟ فضائل جمع فضیلت، فضیلت یعنی خوبی، خوبیاشو اینقدر زیاده. من به نظرم می رسد به اندازه خوراک امشب یکی از فضائلشو مطرح کنم که جنبه کاربردی هم داره، و اون علم امیرالمؤمنینه. راجع به علم و دانش مولا صحبت کنم، بعدم ببوسم منبر و خداحافظی کنم برم دنبال کارم. چطوره؟ موافقی؟ این که میگم کاربردیه برای اینه که اگر همه کتابهای اعتقادی و استدلالی ما رو بشورن بریزن تو دریا، یعنی ما هیچ کتاب استدلالی مثل کشف القمه فی معرفت الائمه نداشته باشیم. کتابای مهم میداریم در علم کلام، همه را بریزیم دور و نداشته باشیم و فقط یه آیه قرآن داشته باشیم. همین یک آیه قرآن برای اثبات حقانیت علی ابن ابی طالب و حقانیت امامت علی ابن ابی طالب و حقانیت امامت فرزندان علی ابن ابی طالب تا حضرت مهدی تا روز قیامت کافیه. بهتر نیست من اینجوری برای شما واضح صحبت کنم که شما به درد سر نیفتید بخواید با یک کسی بحث کنید بعد بگید من مطالعه ندارم؟ نه، هیچی مطالعه نمیخواد. همین یه آیه قرآن رو یاد بگیرید. این آیه سؤالیست که خدای متعال مهربان از وجدانهای پاک و بیدار بشر پرسیده، از من پرسیده، از شما پرسیده، از اون پرسیده، از اون پرسیده، از اون خانم، از اون آقا، از اون شیعه، از اون سنی. اگر به قول اون عالم کج بشینیم و راست بگیم، یعنی وجدانن جواب رو درست بدیم، جواب قرآن رو دیگه، هیچ احتیاجی به هیچ استدلالی بین من و برادر اهل سنتم وجود نداره. با همین یه آیه قرآن همه حقیقت روشن میشه. اگه چیه یه آیه قرآن رو جو خب بله خیلی خوبه. اول منبر خوندم قرآن میفرماید به پیغمبر قول، پیغمبر ما به اینا بگو، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا آن که اونها که میدانند با اونها که نمیدانند یکسانند؟ منبر امشب من همین یک کلمه است. از وجدانتون سوال کنید. بابا شما میخواد کت شلوار بدوزی، اون خانم میخواد مانتو بدوزه، چی کار میکنید؟ پارچه رو با یه قیچی برمیداری شروع میکنی بریدن؟ بهت بگن این چیه؟ میگی این آستینشه، این یکی چیه؟ اینم آستین دومشه، این یکی چیه؟ اینم نمیدونم بالاتنشه، این نمیدونم شلوارشه. اینجوری که فاتحه پارچه رو میخونی که اصلا دست نمیزنی. پارچه هرچی قیمتی تر احتیاط بیشتر. خب میبریم میدیم خیاط. به هر خیاطی میدی؟ نه، ما آخوندا، از فوت و فن کار آخوندی هم بهتون بگم، قبا میخواییم بدوزیم، به هر خیاطی نمیدیم قبا بدوزه. از شما چی پنهون؟ اون خیاطی که این قبا رو بر ما میدوزه 300,000 تومن فقط دستمزد میگیره و هر پارچه ایرم نمیریم بخریم، چون 300,000 تومن میخوام مزد بدم یه قبا بدوزم. پارچه اگه شلوبل باشه، مثل کیسه گونی باشه، اون پوله نفله میشه که برم یه پارچه شلوبل ارزون قیمت بخرم بعدم 300,000 تومن مزد دوخت بدم، بعدم یه سری بپوشم بندازم تو ماشین لباسشویی، وقتی در اومد هر گوشش یه آوازی بخونه. نمیشه، تو این زمانه نمی صرف. آقا جون باید برم یه پارچه خوب بخرم، یه خیاط خوب پیدا کنم، اونم با احتیاط و وسواس و هی متر کنه و اندازه بگیر و بعد بیا پرو کنه و چنین کنه تا یه قبا به من بدن، من تنم کنم، بتونم بیام باهاش رو منبر آبرومندانه بشینم حرف بزنم. پس شما به پارچه دست نمیزنید، میبرید پیش متخصص. میدونید این عمل شما جواب به همین آیه است که میگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. شما بخواهید خونه بسازید، یه روش آسون خونه سازی یادتون بدم، فوری زنگ بزنید چند کامیون ماسه بیارن، چند تا بونکر هم سیمان بیارن، یه چند تا تیراهن بیارن، یه مقدار میلگرد بیارن، بعد شروع کن تیراهن ها رو از اینجا ببر، از اونجا ببر، ماسه و سیمان رو قاطی کن، گله هم بریز و یه چیزی درست کن. این کارو میکنی؟ نه آقا، زمین باید معلوم باشه، خاکش باید شناسایی بشه، استقامت خاک معلوم باشه، مهندس نقشه کش نقشه‌شو بکشه، مهندس اجرا بیاد دقیق اجرا کنه، مهندس ناظر بیاد نظارت کنه، خیلی فوتوفه، همه اینا باید امضا کنن تا این خونه بشه خونه. کار هر کسی نیست، گفت کار هر بز نیست، خرمن کوفتن گاو نر میخواهد و مرد کهن. ماشین چی؟ اگر خراب شد کنار اتوبان، فورا آستینا رو میزنی بالا و یک پیشکشتی و یک آچار رو نمیدونم شروع میکنی برای خودت، اینو باز کن اونو ببند. نه آقا نمیشه. همه کارهای بشر همینجور. دیگه من پرچونگی نکنم، ماشین لباسشوییتون، ماشین ظرفشوییتون، وسایل برقی داخل خونتون، هر کدوم تکنیسیان خاص خودشو میخواد. متاسفانه به دین که رسید همه استوکار. پیغمبر از دنیا رفت، جمع شدن تو سقیفه بنی ساعده، یک آقایی رو خودشون انتخاب کردن، رأی دادن، گفتن ایشون مناسب است برای این کار. این درست نیست. عقل سلیم، وجدان پاک اینو نمیپذیرد. خدا نمیپذیرد، پیغمبر نمیپذیرد، قرآن نمیپذیرد، وجدان نمیپذیرد. یه بابا این دین، یه این کتاب یک کتابی است، برنامه زندگی بشر است از 1400 سال پیش تا روز قیامت. بشر باید از این کتاب، از برنامه های این کتاب استفاده بکنه. این کتاب مفسر میخواد، این کتاب مبین میخواد، این کتاب آشنای به مفاهیمش میخواد. یک کسی که لا یعلم الهر من البر، هر رو از بر تشخیص نمیده، این یه مرتبه بیاد بعد از پیغمبر بشینه رو منبر رسول خدا، کتابم بگیره دستش، بگیره خب من از این ورق میزنم شماها رو هدایت میکنه. هیچ عقل سلیم اینو قبول نمیکنه. این حرف زوری که دوستان ما میگن اینه که بعد از پیغمبر خلیفه اول کی، خلیفه دوم کی، خلیفه سوم کی، بعد علی ابن ابی طالب خلیفه چهارم. خب اینا از نظر علمی جایگاهشون کجاست؟ چقدر بلدن دین را؟ یک کسی قرآن میخون گفت و سماع ذات الحبک، زمان خلافت خلیفه دوم بود، یا الله گفت چی گفتی؟ بگو دوباره. گفت و سماع ذات الحبک. گفت حبک دیگه چیه؟ گفت نمیدونم، تو خلیفه مسلمان ها هستی، کارشناس قرآن هستی، تو بگو. گفت حقیقت شو بخوای، من اصلا این کلمه گویا تا به حال به گوشم نخورده. حبک یعنی اون سوراخ ها و روزنه هایی که توی آسمان هست و می شود از زمین از اون روزنه ها به وسیله اون روزنه ها ارتباط پیدا کرد با آسمان. الان که موشک به فضا می فرستن، دانشمندان فضا هوا میگن، هوا فضا میگن، چی میگن؟ اینا میگن، میگن از هر جایی نمی شود موشک به فضا فرستن. یک چاهای فضایی هست، یک جاهای مخصوص هست که این موشک باید از اون نقطه خاص پرتاب بشه تا بتونه از اتمسفر زمین خارج بشه، بتونه آزاد تو فضا پرواز کنه. موشک های بالستیک که میرن بیرون اتمسفر زمین پرواز میکنن، چه بد بخوان برگردن چه نخوان برگردن، اینها از هر جایی نمیتونن برن. حالا این در یک کلمه قرآن آمده و سما از ذات الحبک، قسم به اون آسمانی که صاحب این روزنه های نفوذ و ورود و خروج هست. اینو خلیفه میگه من نشنیدم، نه که بلد نیستم، مثلا همچیزی به گوشم نخورده. خب این کارشناس اینجوری نمیتواند هدایت امت رو به عهده بگیرد و این بر این جمعیت رو هدایت کند و آسمان ببرد. سقوط میکنه، زمین میزنه هواپیما رو. خلبانی که میخواد این جامعه بشری رو از زمین پرواز بده، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، این خلبان باید خیلی دوره دیده باشه که این هواپیمایی به این بزرگی با این همه مسافر رو بتونه در آسمان به پرواز در بیاره، در نقطه ای هم که دلخواهش هست همه رو به سلامت فرود بیاره. این بابا پشت گاو گوسفند اومده، این نمیتونه بره تو کابین خلبان یه مرتبه هواپیما رو پرواز بده. که عزیز من، قرآن این آیش همینو میخواد بگه. میخواد بگه و من در شب میلاد امیرالمومنین به شما شیعیان امیرالمومنین مژده و بشارت بدم که شما یک امام این چنینی دارید که میومد بالای منبر اینجوری به سینش میزد، میفرمود انها هنا علما جمع، یعنی اینجا انبوهی از علوم و دانشها جمع شده. سلونی قبل ان تفقدونی فانی بطرق السماء اعلم منکم بطرق الارض، هر چی میخواید بیاد از من بپرسید، من راههای آسمان ها رو از راههای زمین بیشتر بلدم. شما راههای زمین چطور بلدید؟ حالا یاد گرفتید تو گوشی موبایلتون لوکیشن میزنید و میفرستید برای ما که حسینیه چی آقا؟ روضت الشهدا کجاست؟ منم هی بزنم پیدا کنم بیام. این راههای زمینه دیگه. ما یاد گرفتیم، این اسنفی ها یاد گرفتن، ما رو آوردن، خدا خیرش بده. ولی راههای آسمون چی؟ آسمان برای اینکه از اتمسفر زمین بری بیرون باید از یه راهی بری. از منظومه شمسی بخوای بری بیرون باید یه راهی بری. منظومه شمسی تو کهکشان شناوره. بخوای بری بیرون از منظومه شمسی، از کهکشان، کدوم کهکشان؟ همین کهکشان راه شیری. بعد میگن 250 میلیون، 300 میلیون کهکشان دیگه هم اینجا هست. اون یکی میگه نه آقا، میلیاردها کهکشان هست. میگیم خب آخرش کجاست؟ میگه تهش هنوز نرسید. ته این ستاره هایی که تو آسمان چشمک میزنن آخریشون کدومه که بعد از اون دیگه ستارهی بگیم نیست؟ عدمه. پس عدم گردم عدم، چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. اون تهش کجاست؟ میگه تهش بلو نمیدون. یک ستاره ای رو همین چند سال پیش کشف کردن، گفتن با زمین 250 میلیون سال نوری فاصله داره. یعنی چی؟ یعنی 250 میلیون سال پیش شما کجا بودی اون موقع؟ بودی؟ من و تو که تازه 50 سال، 40 سال، 100 سال اومدیم تو زمین، قبلا نبودیم. نه 100 سال، نه 1000 سال، نه 10,000 سال، نه 100,000 سال، نه 1,000,000 سال، 250 میلیون سال. اونم نوری، یعنی راهی که نور با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه طی میکنه. حالا این نور در یه دقیقه چقدر میره با این سرعت؟ در 10 دقیقه چقدر؟ در 1 ساعت چقدر؟ در 1 روز چقدر؟ در 1 هفته چقدر؟ در 1 سال چقدر؟ در 10 سال چقدر؟ در 100 سال چقدر؟ در 1,000 سال چقدر؟ راهی که این نور پیموده تا از اون ستاره غول پیکر جدا شده و به زمین ما رسیده 250 میلیون سال با سرعت نور، یعنی سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه را رفته، تازه آخه رسیدم به زمین. خود اون ستاره کجاست؟ نمیدونیم. هست یا متلاشی شده؟ نمیدونیم. 250 میلیون سال گذشته نورش آمده، خودش معلوم نیست، خبر نداریم. حالا کسی باید باشه که پرسش های من و شما را درباره اون ستاره و درباره ستاره های دیگر و درباره انتهای این کره، این ببخشید این فضای لایتناها بگه آخرش کجاست، تهش کجاست. بشر نرسیده، نرسیده. خب اب نداره. امیرالمومنین میفرماد این آسمان دنیا که قرآن میگه انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، این آسمان دنیا نسبت به آسمان بالاترش دوم میدونین چقدر کوچیکه و اون چقدر بزرگه؟ میگیم نه چقدر. میفرماید که حبت فی فلات. حبه یعنی دانه، یعنی نخود، یعنی ارزن. اندازه یه ارزن در یک بیابان. فلات هم یعنی بیابان. این آسمان پایین که ما داریم که هنوز تهش رو پیدا نکردیم نسبت به اون آسمان بالایی که حبتن فی فلات، دوم نسبت به سوم که حبتن فی فلات، سوم نسبت به آسمان چهارم که حبتن فی فلات، آسمان چهارم نسبت به پنجم، پنجم به ششم، ششم به هفتم که حبتن فی فلات، آسمان هفتم که تمام شد تازه میرسه به عرش و کرسی و لوح و قلم. عرش، این هفت آسمان نسبت به عرش الهی که حبتن فی فلات، عرش نسبت به کرسی. اصلا چی میگی آقا امشب؟ مثل این که بله من نه هیچ چیز، اینا تو کتابای خودتونه، تو بیانات امیرالمومنینه. بعد این عالم در برابر علی است و این علی میگه ان ها هنا حبا جما علما جما، دانش بی‌نهایت تو این سینه منو بیاد بپرسید. میدونی چی پرسیدن؟ انیشتین نبود، بو علی سینا نبود، فارابی نبود، کپلر نبود، کوپرنیک نبود که بیان بپرسن اسرار و رموز عالم ماده رو، فیزیک رو، شیمی رو. یه احمقی از اون تای مجلس پا شد گفت علی بگو ببینم این سر و ریش من اگه راست میگی چند تا مو داره؟ حضرت فرمود اگه بخوام بگم اینم میتونم بگم، ولی تو که نمیتونی بشموری، ولی اینقدر بهت بگم که در بن هر کدوم از این موها یک شیطان خوابیده که تا روز قیامت تو رو اغوا خواهد کرد. بدبخت بیچاره، سر و ریش من چند تا. معضلت همین بود. دانشمند بی بدیلی مثل علی ابن ابی طالب بیاد بگه هرچی میخواد بپرسید از من، بعد این بگه سر و ریش من چند تا مو داره. هیچ کس این حرفو نزد غیر از علی ابن ابی طالب مگر اینکه رسوا شد. طرف آمد بالای منبر گفت ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی، منم مثل علی ادعا میکنم علم دارم، از منم بپرسید، منم جواب میدم. یه زنی از پشت پرده پا شد یه سوال پرسید، این بیچاره تو جواب عاجز شد، نتونست جواب بده. یه صلواتی بفرستید. گو این درست است که سلمان وقتی از دنیا رفت علی ابن ابی طالب به تیل ارض از مدینه آمد به مدائن. تو خبر هست دیگه، همه شیعه سنی امت ازبالات دیدن این از گرد راه رسید علی ابن ابی طالب بود. پیاده شد آمد جنازه سلمان رو برداشت، غسل داد، کفن کرد، تشییع جنازه رو انداخت، دفن کرد، تلقینش داد، لحدشو چید، خاک ریخ، بعد پاشد برگشت رفت. کجا آقا؟ من مدینه باید برم کار دارم. از مدینه با تیل ارض آمد اینجا سلمان رو دفن کرد رفت. گفت بله درسته، ما قبول داریم. گفت خب عثمان رو وقتی کشتن سه شبانه روز بدنش توی اون مزبله بود و علی احساس مسئولیت نکرد که بره این بدن رو برداره بشوره، غسل بده، کفن کنه، خلیفه سوم دفنش کنه. تا سه روز میگن اونجا بوده، علی هم تو مدینه بوده. گفت بله درسته. گفت خب بگو ببینم اینجا عثمان خلافکار بوده که علی رغبت نکرد بره جنازه شو دفن کنه، یا علی کوتاهی کرده نعوذ بالله خلاف کرده نرفته، واجبه کفاییست مسلمانی مرد باید برن دفنش کنن، نرفته، کدوم یکی خلاف کردن؟ من هی رو منبر چی بگه، هی پشت گوش رو خارون، آخر سر گفت که ببین خانم، شما که از مسجد از خونت آمدی مسجد با اجازه شوهرت آمدی یا بی اجازه شوهرت؟ گفت چطور مگه؟ گفت اگه شوهرت بهت اجازه داده بیای مسجد ما رو اینجور به چالش بکشی، خدا شوهرت رو لعنت کنه. اگر شوهرت اجازه نداده تو بی اجازه اومدی مسجد، خدا تو رو لعنت کنه. گفت خب منم همین اتفاقا راجع به همینم یه سوال دارم. گفت چی سوال داری؟ گفت میگن عایشه سوار شتر شد از حجاز، این همه را کوید آمد عراق، نزدیک بصره، نزدیک بغداد، اونجا در جنگ جمل را انداخت، 7000 نفر از مسلمان ها در این جنگ کشته شدند. من میخوام بدونم این عایشه که پاشد آمد با اجازه پیغمبر آمد که بگم نعوذ بالله خدا پیغمبر رو لعنت کنه، یا بی اجازه اومد که خدا خود عایشه رو لعنت کنه، کدومش درست؟ این بیچاره آمد پایین از منبر، دیگه هم منبر نرفت تا دق کرد مرد. هیچ کس نتونست مثل علی شما بیاد رو منبر بشینه این ادعا رو بکنه که هر چی میخواید از من بفرسید. سلونی قبل ان تفقدونی فانی به طرق السماء اعلم منکم به طرق الارض. مگر علی ابن ابی طالب. یه وقتی جناب خلیفه دوم عمر ابن خطاب رسید به عمر، به علی، گفت علی جان تو همه خوبی ها به تمامه، واقعا هیچ خوبی کم نداری، ولی یک اشکال تو کارت، اگه اینم رفع کنی دیگه درست میشه. حضرت فرمود چه اشکالی تو کارم؟ گفت یه چیزی ازت میپرسن تو فوری جواب میدی، خب یه ذره فکر کن، اطراف قضیه را بسنج، بررسی کن، بعد جواب بده. حضرت فرمود اینا چند تاست؟ عمر یه نگاه کرد گفت اینا 5 تا. گفت چرا فوری جواب دادی؟ مگه خودت نمیگی فکر کن بعد جواب بده؟ گفت آقا اینه که دیگه نمیگم، این معلومه، به هر بچه هم بگی اینا چند تاست؟ میگه 5 تا. این نه، سوالای علمی که ازت میپرسن. حضرت فرمود جناب عمر، این سخن امیرالمومنین، فرمود همه علوم اولین و آخرین در نظر علی ابن ابی طالب مثل اینه که بگی اینا چند تاست. من اینقدر علم دارم، حالا برم فکر کنم جواب بدم؟ نمیخوای صلوات بفرستی؟ قصه از این قراره برادر من، نور چشم من، خواهر من. قرآنم از همین راه ثابت میکند حقانیت علی ابن ابی طالب. بابا شما اصلا روز قدیر به کنار، آیه ولایت به کنار، حدیث منزلت به کنار، آیه تطهیر به کنار، حدیث یوم الدار به کنار، اون روزی که تو خانهش پیغمبر همه رو جمع کرد، آیه و من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله که علی به جای پیغمبر خوابید تا جان پیغمبر نجات پیدا کند به کنار، آیه مباهله به کنار، همه این آیاتی که در فضائل اهل بیت هست همه به کنار. بابا شما رهبر میخواد یا نمیخواد؟ کارشناس دین میخواد یا نمیخواد؟ امام میخواد یا نمیخواد؟ خب اون کسی که برای این کار خدا تربیتش کرده اون علی ابن ابی طالبه که میگه من میدونم، ولی اون کسی که شما رفتید تو سقیفه بنی ساعده جمع شدید و انتخابش کردید، بیچاره خودش میگه 70 موضع میگن گفته است که لولا علیون لهلک عمر، اگر این علی نبود من هلاک می شدم. دقت کردی چی شد؟ یعنی یه جای گیر کرده بود نمی تونست، هر رو از بر نمی فهمید و می گفت برید علی رو خبر کنید بیاد منو نجات بده. علی می آمد مشکل رو حل می کرد. شب ولادت امیرالمؤمنین هست، برای شما بگم یه لبخندی هم رو لبهای شما بیاد. خانوما خیلی بچه پسر رو دوست دارن وقتی میشنون، البته این تفکر خوبی نیست، تفکر غلطیه، بازمونده از نظام جاهلیت قبل از اسلامه. قرآن میفرماد اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا فهو کظیم. این باباه وقتی میشنید که بهش خدا دختری داده از شدت خشم رنگ چهرش سیاه میشد و خشمشو فرو میخورد. که چرا من باید بابای یه دختر باشم. همین خشم رو به زنشم منتقل میکرد. زنم بیچاره نگران بود که نکنه بچه‌م دختر باشه. در یک شب در یک خانه دو تا زن زاییدن، یکی پسر زایید یکی دختر زایید، نه تو مدینه ها، یک جای دوری. مادر دختر هر کدومی بود منکر دختره شد، گفت اون پسر مال منه. مادر دختره گفت اون پسر مال منه. مادر پسرم که بیچاره گفت بود پسر مال منه. مونده بودن چیکار کنن. هر چی کردن که یکی از اینا رو قانع کنن با نصیحت قانع نشدن. هر دو میگفتن پسر مال منه. دوبار این قصه اتفاق افتاد. یه بارش که حالا من برای شما عرض میکنم، آوردن دعوا رو خدمت امیرالمومنین. جناب خلیفه، زمان حاکمیت خلیفه دوم بود، گفت علی واقعا علمم که پیشرفت نکرده، این چی میگن علم ژنتیک که بتونیم پیش بفهمیم بچه مال کیه، واقعا علم غیب میخواد که ما بفهمیم بچه مال کدوم یکی. حضرت فرمود نه آسونه، میشه فهمید. گفت نمیشه فهمید، چجوری میگی آقا؟ فرمود من تعیین میکنم. بچه ها رو بیارید. آوردن اینجا گذاشتن روی زمین، یه پارچه ای هم پهن کردن، بچه ها رو خوابوندن روش. امیرالمومنین پاشد با اون نعره های آنچنانی که پشت دشمن رو در میدان های جنگ به لرزه در می آورد، یک فریاد الله اکبر داد، این مسجد لرزید. قمبر بله یا امیرالمومنین، برو شمشیر ذوالفقار منو بردار بیار. آقا برای چی می خواهی؟ فرمان این پسره، این پسره، اون دختره نه، فرمان این پسره رو بخوابون این وسط. پسر رو خوابونه، گفت این دوتا رو هرچی نصیحت میکنم این دوتا خانم دست بر نمیداره. اینم میگه پسر مال منه، اونم میگه پسر مال منه. خب نمیشه که یه پسر رو دوتا مادر داشته باشن. شمشیر رو بیار، من اینو وسط نصفش کنم، نصفی بدم به این نصف بدم به اون، دعوت تموم بشه. جوری محکم این حرفا رو زد، زنا باورشون شد که الان علی این بچه رو با شمشیر دوتا میکنه. اونی که واقعا مادر بچه بود از این نقطه محبت مادر فرزندی امیرالمومنین استفاده کرد، پرید وسط رو پای امیرالمومنین، آقا تو رو به خدا دست بردار، من از حقم گذشتم، بچه رو بده به اون یکی، من نمیخوام. چرا نمیخوای؟ نصفش کنم بده. گفت نه نه نمیخوام، بچه هم کشته میشه. فرمود بچه مال همینه، بیدش بگین. اگر مال اون بود اونم می اومد جلو می گفت که بچه رو نمی خوام، نصفش نکن. قصه از این قرار، یعنی حتی مسائل پیش پا افتاده را این بندگان خدا که نمی شود گفت بندگان خدا بهشون، چون قرآن میگه لا یعبد الله الو حرف یا همین چیز، یا یادم رفت الان آیش، یک لحظه اینا به حق خدا رو عبادت نکردن، ما بیم بگیم چی؟ بگیم این کارشناس علی، کارشناس دین به جای علی، یا علی شما بشین کنار، اینا میخوان جامعه رو اداره کنن. نمیشه، جور در نمیاد. پیر مرده آقا سر پیری، گفت عشق پیری گر بجنبد سر به رسوایی زند، هوس کرد داماد بشه. پولدارم بود، ثروتمندم بود، دستور داد رفتن هرچی بچه ها گفتن بابا از این خره شیطون بیا پایین، گفت نه یه دختر خوب برای من بگیرید. دختر رو با بزن و بکوب آوردن کنار پیرمرده، تو عروسی و شب زفاف و همه چی برقرار شد. در جریان زفاف بیچاره پیرمرده ضعف کرد، افتاد مرد. مرد دیگه چیکار کنیم؟ کم آدم میاره اینجوریه، پیرمردا احتیاط کنن. خلاصه یه روز دو روز یه هفته ده روز یه ماه گذشت، یه دیدن شکم عروس خانم داره میاد بالا. این داده میداد عروس خانم چه خبره؟ گفت هیچی، ما برنامه داشتیم، عروسی کردیم، این بچه پیرمرده است. بچه های پیرمرده دیدن اوهو یه شریک جدید پیدا شده، اگر قبول کنیم که بچه پیرمرده است نمیشه که فردا میخواد بیان ارثم تقسیم کنن، سهم یه پسرم ببرن و اونم سهم زن. و گفتن نه آقایی، اصلا بابای ما حرکت برکتی نداشته، اصلا ارزه کاری نداشته، نمتونسته از این کارا انجام بده، بنابراین بچه مال بابای ما نیست. 7 سال دعوا ادامه پیدا کرد، دیگه اینقدر کشید، طول کشید که بلند شدن آمدن مدینه پیش عمر که تو مشکل ما رو حل کن. عمرم مونده بود، خب چی کار کنه؟ باز فرستاد دنبال امیرالمومنین که آقا شما بیا این قصه رو حل کن، ولی فکر نمی کنم راهی داشته باشه. فرمود چرا، راه که داره ولی تو بلد نیستی. گفت خب چطوری راه داره؟ میخوای پیرمرده رو زنده کنی ازش بپرسی؟ کن نه، همینجا برید 7-8-10 تا از این بچه های قد و نیم قد 6-7 ساله مثل این برای من بیارید. فوری رفتن از خونه در همسایه بچه آوردن، فرمود برید 1 پاکت گردو ما خونمون داریم اونم وردارید بیارید. گردوها رو آوردن، بچه ها رو نشوندن کف مسجد، گردوها رو ریختن دورو بر بچه ها. بچه هم چشمشون به گردو افتاد، اینو به اون بزن، اونو به این بزن، تق تق صدا میکنه، خوششان آمد، سرگرم گردو بازی شدن بچه ها. همچی که خوب سرگرم بازی شدن، امیرالمومنین یه مرتبه شمشیرشو برداشت، حمایل کرد، آمد فریاد زد وسط بچه ها که بلند شید برید ببینم بیرون از مسجد، مسجد من جای گردو بازیه، برید دنبال کارتون. آقا این بچه ها فوراً گردوها را رها کردن، پا شدن فرار کردن. حضرت یه نگاهی کرد، یه تبسمی کرد، فرمود بچه بچه پیرمرده است. عمر گفت آقا چشمسته غیب می فرمایید، کی میگه بچه پیرمرده است؟ فرمود من میگم. و از کجا میگی؟ 4 تا گردو آوردی ریختی و بعدم تشر زدی بچه ها رفتن، از کجا فهمیدی بچه بچه پیرمرده؟ فرمود وقتی بچه ها بلند شدن فرار کنن، من حرکات این بچه خاص رو زیر نظر گرفتم، بچه های دیگه مثل اسفند از جا پریدند و فرار کردن، ولی این بچه که میگم بچه پیرمرده است، دیدم اول 2 تا دستاشو گذاشت رو زمین، همچین به زحمت این زانوهاشو راست کرد، بعد دستاشو کمرش گرفت بلند شد، عین اینکه یه پیرمرد میخواد از جاش بلند بشه. فهمیدم این پیرکشته. چی میخندی؟ آره، خلاصه تمام خصوصیات موروثی بابا رو بچهش به ارث برده طفلک، نتونست یهو بپره فرار کنه بره. از این طرز بلند شدنش از زمین فهمیدم این بچه مال پیرمرده است. خب کسایی که مسائل پیش پا افتاده اینجوری رو نمیدانن، اینا آمدن نشستن روی این اریکه حاکمیت مسلمین و شخصیتی مثل علی ابن ابی طالب رو 25 سال گذاشتن کنار، و اون اولی، اون دومی، اون سومی، اولی 2 سال خورده، دومی 10 سال خورده، سومی 12 سال خورده، رو هم 25 سال علی بر نخل بکاره و خرما در بیاره و چاه بکنه، اینا حکومت دستشون بود. بعدش هم که اون سومی هلاک شد، آمدن علی رو آوردن به زور که بیا حکومت رو قبول کن. 4 سال و 8-9 ماه علی حاکمیت رو در دست داشت، ولی در این 4 سال و 8-9 ماه 3 تا جنگ بهش تحمیل کرد. اینقدر علی مظلوم نبود که بیاد بشینم اینجا مثل من رو منبر برای مردم حرف بزنه، که نمیذاشته. جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان، با کی؟ با یهودیا؟ نه. با مسیحیا؟ نه. با زرتشتیا، گبرا؟ نه. با هندوها؟ نه. با مسلمونا. جنگ جمل با زن پیغمبر، جنگ صفین با برادر خانوم پیغمبر معاویه، جنگ سوم نهروان با لشکریای خودش که تو جنگ صفین تو لشکر خودش بودن، اینا آمدن یه جنگ بپا کردن و امیرالمومنین رو اینجوری وقتش رو گرفتن و نگذاشتن علی اهداف بلندش رو پیاده بکنه. امشب شب میلاد این علی است. بیشتر پرشونگی بکنم میترسم اشک شما بر مظلومیت امیرالمومنین جاری بشه و نقض غرض باشه. پروردگارا به عظمت امیرالمومنین اسلام مسلمین قوت عنایت بفرما. دشمنان اسلام رو خار و ذلیل و رسوا و ریشکن فرما. در فرج امام زمانمون تعجیل فرما. چشمامونو به جمالش روشن کن. همه ما رو از یاران حضرتشون قرار بده. قلب مقدسشون از ما راضی فرما. امام راحل عظیم الشان با اجداد طاهرینش محشورتر بفرما. امام حاضر عظیم الشان تأیید و نصرت بفرما. بر عمر و عزت و سلامتشون بیفزا. شهدامون با شهدای کربلا محشور کن. اموات و ذوی حقوقمون ببخش و بیامرز. مریضامون رو شفا بده. بچه هامون رو اهل و صالح قرار بده. ما را بر محبت و ولایت امیرالمومنین زنده بدار. بر محبت امیرالمومنین بمیران. بر محبت امیرالمومنین هم در قیامت محشورمون بفرما. در نسل و ذریه ما کم ارادت به امیرالمومنین قرار نده. حسن عاقبت به هممون عطا کن و السلام علیکم.